بابا.
همیلتون با دقت به پسرش نگاه کرد. زن ادامه داد:
اونا بیرون توی گاراژ بودن. من نمیدونستم دارن چی کار میکنن تا اینکه کورت پسر بزرگم رفت بیرون ببینه چی شده.
گری برمن به همیلتون گفت:
اول اون شروع کرد، اون به من گفت توی احمقی.
پسری که اسمش گیلبرت بود گفت:
هی بچه ها، گمونم دو چرخه من حدود 60 دلار قیمتش بوده، میتونید پولشو بدید؟
زن به او گفت:
تو دخالت نکن گیلبرت.
همیلتون نفسی تازه کرد و به زن گفت:
خانم ادامه بدید. خب بعدن معلوم شد که کیپ و راجر از دوچرخه گیلبرت برای کمک به پخش روزنامه های کیپ استفاده میکنن و بعدم هر دوچایی و اینطور که خودشون میگن گریم باشون بوده، شروع میکنن به قل دادن اون.
همیلتون بار دیگر به پسرش نگاه کرد و گفت:
این حرفا درسته راجر؟
راجر سرش را انداخته بود پایین و انگشتش را روی میز میمالید. گفت:
بعضیش درسته بابا، اما ما فقط یه بار اونو قیل دادیم. اول کیف این کارو کرد، بعد گری، بعدم من.
همیلتون گفت:
یه بارم خیلی زیاده.
زن گفت:
خب میبینید که امشب یا یکی داره دروغ میگه یا همه اون چیزیو که میدونه نمیگه، چون واقعیت اینه که دوچرخه هنوز پیدا نشده.
پسری که اسمش کیپ بود گفت:
ما نمیدونیم دوچرخه کجاش خانم میلر، قبلنم به شما گفتیم. آخرین باری که اونو دیدیم زمانی بود که من و راجر دوچرخه رو از مدرسه آوردیم خونه ما. منظورم اینه که این تقریبا آخرین دفعه بود. آخرین بار دقیقا وقتی بود که من دوچرخه رو صبح روز بعد برگردوندم اینجا و اونو گذاشتم پشت خونه.
زنگ در به صدا در آمد. مرد چهارشانه‌ای با موهای کوتاه و چشم‌های به رنگ خاکستری روشن بدون اینکه حرفی بزند قدم به آشپزخانه گذاشت. به زن خیره شد و بعد رفت پشت صندلی گری برمن ایستاد. برمن به پسرش گفت:
موضوع چیه؟
پسرک شروع کرد به شرح دادن ماجرا. پدرش با دقت گوش میداد و هر از گاهی چشمهایش را تنگ میکرد تا دو پسر دیگر را زیر نظر بگیرد. راجر گفت:
این راست نیست گری.
گری برمن گفت:
بابا میتونم خصوصی با شما صحبت کنم؟
آنها به اتاق نشیمن رفتند. گری برمن و پدرش برگشتند به آشپزخانه. گری گفت:
این فکر راجر بود که دوچرخه رو قل بدیم.
راجر از روی صندلیش بلند شد و گفت:
این فکر خودت بود، تو اینو میخواستی.
برمن به راجر گفت:
ساکت شو، تو فقط میتونی وقتی حرف بزنی که کسی چیزی ازت بپرسه. آقا پسر، من میدونم چطور این قضیه رو که به خاطر دو تا گردن کلوف توی شب کش پیدا کرده تموم کنم.
آن وقت اول به کیپ و بعد به راجر نگاه کرد و گفت:
حالا به شما نصیحت میکنم که هر کدومتون میدونه دوچرخه این بچه کجاست، شروع کنه به حرف زدن.
همیلتون گفت:
من فکر میکنم شما دارید خیلی تند میرید.
برمن گفت:
چی؟ منم فکر میکنم تو یکی بهتره سرت به کار خودت باشه.
همیلتون از جایش بلند شد و گفت:
راجر باید بریم. کیپ، تو الان میای یا میخوای بمونی؟
بعد رو کرد به زن و گفت:
نمیدونم امشب چه کار دیگه ای از دست ما برمیاد. تصمیم دارم در این باره با راجر بیشتر حرف بزنم. اما اگه در مورد پرداخت غرامت حرفی هست، باید بگم اگه به اونجا کشید، چون راجر در خراب کردن دوچرخه شریک بوده، یک سوم پولو پرداخت میکنه.
همیلتون از یک سمت حرکت کرد به طوری که بچه‌ها توانستند از کنار او بگذرند و خودشان را به ایوان خانه برسانند. همین موقع از پشت سر صدای گری برمن را شنید که میگفت:
بابا اون به من گفت احمق.
اینو گفت؟ واقعا اینو گفت؟ خودش احمقه، اینه او احمق هاست.
همیلتون برگشت و گفت:
آقای برمن، من فکر میکنم شما امشب جدن شورشو در آوردید. چرا به خودتون مسلط نیستید؟
من به شما گفتم که بهتر سرتون به کار خودتون باشه.
راجر شما برید خونه، منظورم اینه که بجنبید.
راجر و کیپ رفتن به طرف پیاده رو. برمن به همیلتون گفت:
چی میخوای؟ مواظب رفتارت باش، از سر رام برو کنار.
برمن به شانه همیلتون تنه زد تا رد شود. همیلتون از توی ایوان عقب عقب رفت و بعد افتاد توی بوته های خشکیده و خاردار باغچه. از میان بوته‌ها خودش را بیرون کشید و به سمت مردی که توی ایوان ایستاده بود هجوم برد. هر دو به سختی توی چمن افتادند و شروع کردند به قلط خوردن. همیلتون پشت برمن را به خاک مالاند و بعد محکم با زانوهایش روی بازوهای حریف فرود آمد. آن وقت یقه برمن را گرفت و کله او را آنقدر روی چمن کوبید که زن جیغ کشید و گفت:
خدای بزرگ، یکی میاد اینا را از هم جدا کنه، محض رضای خدا یه نفر پلیس خبر کنه.
همیلتون دست نگه داشت. زن گفت:
خب دیگه بچه ها برگردین داخل، اصلا باورم نمیشه.
همیلتون داشت عرق میریخت و هر بار که سعی میکرد نفس عمیقی بکشد سینهش میسوخت. چیزی توی گلویش گلوله شده بود و دقیقه طول کشید تا توانست آن را قورت بدهد. بعد راه افتاد. همیلتون گفت:
متاسفم که مجبور شدی چنین صحنه ای رو ببینی.
همینطور پیاده آمدند و وقتی رسیدند به بلوک خودشان، همیلتون دستش را از دور شانه او برداشت.
اگه اون چاقو یا چماقی برداشته بود چی بابا؟
اون که چنین کاری نکرد.
اگه کرده بود چی؟
خیلی سخته که بگیم. آدم ها وقتی عصبانی میشن چه کارایی ممکنه بکنن.
آمدن به طرف خانه خودشان. وقتی همیلتون دید پنجره ها روشنند دلش به تپش افتاد. به سرش گفت:
بذار ببینم بازو چقدره.
باشه برای یه وقت دیگه. حالا دیگه برو داخل و شامتو بخور و بعدم زود برو توی رخت خواب. به مادرت بگو حال من خوبه و میخوام چند دقیقه توی ایوان بشینم.
پسرک از این پا به آن پا شد و به پدرش چشم دوخت. آن وقت به سرعت دوید به طرف خانه و فریادش بلند شد:
مامان، مامان!
مرد نشست توی ایوان، به دیوار پارکینگ تکیه داد و پاهایش را دراز کرد. عرق پیشانیش خشک شده بود. رطوبتی لزج و چسبناک را زیر لباسش احساس کرد. وقتی زنش بیرون آمد او هنوز توی ایوان نشسته بود. زن گفت:
خدای من، بیا تو دوش بگیر و بعدش چیزی بخور و به هم بگو چی شده. غذا هنوز گرمه. راجر رفت توی رخت خوابش.
اما مرد صدای پسرش را شنید که او را خطاب میکرد. زن گفت:
مثل اینکه هنوز بیداره.
مرد رفت توی اتاق پسر و پای رخت خواب او نشست. همیلتون گفت:
حسابی دیر شده و تو هنوز بیداری. خب دیگه شب بخیر.
پسرک شروع کرد به حرف زدن.
پدر بزرگم مثل تو قوی بود بابا. منظرم اینه که وقتی مثلا همسن الان من بودی تو.
همیلتون گفت:
وقتی 9 سالم بود آره آره گمونم قوی بود.
پسرک گفت:
بعضی وقتا من به سختی میتونم اونو به خاطر بیارم، نه اینکه بخوام فراموشش کنم یا منظور دیگه ای داشته باشم. میفهمی منظورم چیه بابا؟
وقتی همیلتون بلافاصله جوابی نداد پسرک ادامه داد و گفت:
اون وقتا که پسر بودین رابطه شما با هم مثل رابطه من و تو بود؟ تو اونو بیشتر از من دوست داشتی یا به اندازه من دوست داشتی؟
پسرک این رو ناگهان گفت. وقتی همیلتون باز هم جوابی نداد پسرک پرسید:
پدر بزرگ سیگار میکشید؟ یادم میاد که یه چیزی شبیه پیپ یا مثلا یه چیزای اینجوری داشت.
همیلتون گفت:
درسته، قبل از مرگش شروع کرده بود به کشیدن پیپ یا یه چیزی شبیه اون. بذار یه چیزی رو نشونت بدم، پشت دستم رو بو کن.
پسرک دست او را که جلو آورده بود بو کشید و گفت:
گمونم بوی خاصی نمیده بابا، منظور چیه؟
همیلتون دست و بعد انگشت‌هایش را بو کشید و گفت:
منم دیگه بوی نمی‌شنوم. آره، قبلا دستم بو می‌داد، اما حالا دیگه از بین رفته.
با خودش فکر کرد شاید از من ترسیده و فرار کرده. گفت:
خب دیگه دیر وقته، بهتره تو هم بخوابی.
پسرک به سمت او غلطید و پدرش را دید که به سمت در می‌رود و دستش را روی کلید برق می‌گذارد. پسرک گفت:
بابا شاید فکر کنی من یه خورده دیوونه شدم، اما کاش وقتی بچه بودی میشناختمت. منظورم اون وقتاست که درست به سن و سال الان من بودی. نمیدونم چطور اینو باید بگم، اما دلم برای اون وقتا خیلی تنگ میشه. واقعا دیوونگیه نه؟ ولی خب بذاری در باز بمونه بابا.
همیلتون در رو باز گذاشت، اما بعد فکر بهتری کرد و در را تا نیمه بست. فاصله و داستان‌های دیگر. داستان دوچرخه‌ها، بازوها، سیگارها. نویسنده ریموند کاربر. تنظیم برای رادیو مریه مرادی جعفری. راوی محبود قناعت پیشه. تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
شبکه رادیویی سوا تقدیم می کند. نقل نقلستان.
نویسنده تنز پرداز ترانه سرا پژوهشگر
دیگر هم دارم اما نشاید گفت
خوبه این آدمای خوبی هستند که کتابتون میگیرن کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه تنز که میتونه
نقل نقل امروز کسی نیست
جز ولی استادی بیش نیستیم ما دیگه در
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم، نقل نقلستان رو میشنوید از رادیو سبا. در این نوبت از نقل نقلستان قرار درباره یکی از طنز پردازان فقید و خیلی خیلی خوب کشورمون صحبت بکنیم. معرفی کوتاهی رو درباره طنز پرداز عزیزمون بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
طنز پرداز گرانمایه ما از کودکی به ادبیات علاقه داشتن و به همین دلیل کارشناسی ارشد خودشون رو در همین رشته گرفتن. در 21 سالگی معاون سردبیر و عضو هیئت تحریریه هفته‌نامه گل‌آقا شدند و در 22 سالگی با تکیه بر اطلاعات و تحقیقات گسترده پیرامون طنز و قلم نمکین و تأثیرگذارشون به جایگاه سردبیری هفته‌نامه گل‌آقا رسیدن. زنده‌یاد کیومرث صابری فومنی، گل‌آقای مردم ایران، درباره ایشون می‌فرمایند که قلمی که عبید و ده خدا در دست داشتند الان بی صاحب نیست. طنز دارد جان می‌گیرد. یکی از مشهورترین طنز نویسان امروز ما فقط 23 سال دارد. چراغ‌ها دارند روشن می‌شوند. شهر چراغانی خواهد شد. ایشون با نشریات مختلفی همکاری داشتند و فعالیت‌های اثرگذاری بر ادبیات و طنز معاصر ما داشتند. از جمله پایه‌گذاری بسیاری از اتفاقات خوب که امروزه باعث کشف و شناسایی و رشد استعدادها در حوزه طنز شده، از جمله پایه‌گذاری و مدیریت دفتر طنز حوزه هنری، بنیانگذاری نخستین شب شعر طنز ایران با عنوان در حلقه رندان، بنیانگذاری جشنواره طنز دانشجویان و جشنواره طنز بین المللی. از ایشون آثار متنوع و متعددی در حوزه‌های شعر و نثر و داستان به جا مونده، از جمله تذکرت المقامات، افسانه‌های امروزی، وقایع نامه طنز ایران، کتاب گویای با معرفت‌های عالم، رفوزه‌ها، حدیث قند، قلاقه به خونش نرسید، ماه به روایت آه، و خاطرات سر پروفسور حسن علی خان مستوفی. متاسفانه این طنز پرداز عزیز رو در سال 1397 از دست دادیم و ایشون به رحمت ایزدی پیوستن. جناب شهرام شکیبا از طنز پردازان خوب کشورمون درباره ایشون سرودند که نکویی در نکویی آفریدند، مثال خوب رویی آفریدند، سبیلی را به سروی نصب کردند، ابوالفضل ضرویی آفریدند.
بله، همونطور که شنیدین، نقل نقل این نقل نقلستان کسی نیست جز جناب استاد ابوالفضل ضرویی نصرآباد، روح شاد و یادش گرامی باد. استاد ضرویی خیلی دوست داشت که استعدادهای خوب کشورمون شناسایی و حمایت بشن. یکی از هدفهای برگزاری شب شعر طنز در حلقه رندان و برگزاری جشنواره های طنز مکتوب هم همین بود. استاد در دوران فعالیتشون برای تحقق این ماجرا تلاش کردند. معتقد بودند که باید از هنرمندان حمایت بشه، مخصوصا استعدادهای جوان و خوش آتیه، به ویژه در دنیای طنز و ادبیات و شوخ طبعی. یکی از دوستان طناز گفته بود که ما استعدادها رو شناسایی و خنسا میکنیم. استاد در این خصوص نظرات ارجمند و شنیدنی داشتند که نقل قول میکنم و عرض میکنم خدمتتون. اما پیش از اون بخشی از مجموعه زیبای با معرفتها اثر استاد ضرویی رو با صدای خودشون بشنویم. برمیگردیم در خدمتتون هستم.
کامتون شیرین در نقلستانی با نقل از طنازان ایران زمین،
با خنده سازان همراه باشید در
نقل نقلستان.
این روزا عمر عاشقی دو روزه، ایشالله پیر عاشقی بسوزه. بلا به دور از این دلای عاشق، که جمعه عاشقند و شنبه فارق. گذاشته روی میز من یه پوشه، که اسم عشقهای بنده توشه. گذشت دوره ای که ما یکی بود، خدا و عشق آدم ها یکی بود. نامه مجنون به حضور لیلی میرسه اینترنتی و ایمیلی. شیرین میره میشینه پیش فرهاد، روی چمن تو پارک بهجت آباد. زلفای رودابه دیگه بلند نیست، پله که هست نیازی به کمند نیست. نگاه عاشقانه بی فروغه، اگر میگن عاشقتم دروغه. کجا شد اون ظرافت و کرشمه، نگاه دزدکی کنار چشمه. کجا شد اون بشونه تکیه کردن، کنار جوب آب گریه کردن. دلای بی افاده یادش به خیر، دخترک های ساده یادش به خیر.
سپاس از شما که رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید و نقل نقلستان رو گوش میکنید. پیش از این خدمتتون گفتم که استاد ضرویی درباره رشد و بالندگی طنز نویسان و اهمیت حمایت از استعدادهای جوان و خوش آتیه به نکات ارجمندی اشاره کرده بودند که میخوام چند تا از اونها رو خدمتتون عرض بکنم و از ایشون نقل قول کنم. استاد فرموده بودند که متاسفانه به طنز پردازان حرمت نمی گذاریم و تشویقشان نمی کنیم و آموزششان نمی دهیم. آدم هم پشیمان می شود که بگوید بیایید یک بنیاد و نهادی درست کنید و جوانترها را آموزش و رشدشان بدهید و سرمایه گذاری کنید. من یک زمانی به دور همی کار کردن معتقد بودم. می گفتم یک باری روی زمین مانده است، بیایید برش داریم و نشان بدهیم که ما هم می توانیم. 40 تا بار هم بر می داشتیم و دیدیم می توانیم. اما یکی من دیسک کمر گرفت، گردن یکی من خرد شد، یکی دیگر هم زیر بار مرد. برای همین من به این نتیجه رسیدم که کار فرهنگی کردن بدون حمایت مالی شدنی نیست. یک زمانی بود که می گفتند زرویی شکوفا می شود. یک مقوای بزرگ می زدند روی دیوار مدرسه و ما خیلی ذوق داشتیم که برای روزنامه دیواری بنویسیم. 6 نفر مثل مور و ملخ می ریختیم روی آن و یکی رنگ می کرد و یکی تیترهای آن را می زد و یکی نقاشی می کشید و کل اعتباراتمان هم 2 تا خودکار بیک قرمز و آبی بود و گاهی هم یک جعبه ماژیک. ماژیک ها جایزه این بود که کار قبلی خوب از آب در آمده بود. اما نسل فعلی ما با این چیزها اقناع نمی شود. می گوید من چرا روزنامه دیواری در بیاورم؟ خودم یک وبلاگ دارم که 70 نفر در روز دارند آن را می بینند. حالا بیایم روزنامه دیواری در بیاورم که مثلا فقط 45 نفر از همکلاسی هایم ببینند. پس برای این نسل باید سرمایه گذاری کرد و مشوق ها را تأمین کرد. نه روی نسل من که حالا دیگر سوخته است، روی نسلی که در راه است. اگر نکنند، این جوان یا نوجوانی که یک وبلاگ شعر طنز راه اندازی کرده و الان دارد در دانشگاه در رشته عمران درس می‌خواند و 2 سال دیگر قرار است برود مثلا در کلاردشت تأسیسات بهداشتی بسازد، اصلا طنز را می‌بوسد و می‌گذارد کنار. در عین حال عرصه طنز عرصه‌ای است که هر چقدر تولید داشته باشیم چند برابرش نیاز وجود دارد. ما در ایران چند نفر داریم که می توانند فیلم نامه طنز بنویسند؟ چند شاعر خوب طنز پرداز داریم؟ با این حال هنوز حتی شعرهایی که برای آگهی های تبلیغاتی ساخته می شود تقلق است. آقای املاک فلان حاضر است 200 میلیون تومان بدهد که قهرمان جهان برود برایش تبلیغ کند، ولی حاضر نیست 20 هزار تومان بدهد به شاعر طنز پرداز که برایش یک شعار بسازد و دیگر نگوید فلان و بهمان مثلا هزینه این بیلبورد که در بزرگ راه ها زدن چقدر است. پارسالش را خبر داشتم که فقط در یک منطقه هزینه 3 ماه 60 میلیون تومان بوده است. میپرسم اما چرا باید متن آن غلط باشد؟ یعنی با این همه خرج که برای گرافیک چاپ و غیره کرده اند نمی توانستند 5 هزار تومان بدهند تا 1 نفر متنشان را درست کند؟ از آن طرف شبکه ها مثل حلوا پول می دهند که کسی بیاید و برایشان فیلمنامه طنز بنویسد. اما درست مثل شرکت های تبلیغاتی اینها هم حاضر نیستند فراخوان بدهند و بگویند شما که بچه های خوبی هستید بیایید این کار را برای ما انجام دهید. آن وقت خواهند دید کسی که فلان طنز جذاب را در وبلاگش می‌نویسد یک پسر 18 ساله است که کلاً 45 کیلو وزن دارد. وقتی هم از او می‌پرسید آیا این همه ذوق مال توست، می‌گوید بله، اتفاقاً طراحی را هم خودم انجام دادم. یعنی طرف هم گرافیست است، هم شاعر و هم طنز پرداز، اما کسی روی این آدم سرمایه‌گذاری نمی‌کند. منظورم فقط پول نیست، باید آموزششان داد و مثلا گفت اینها که نوشته می شود ناسزا، تو مگر نمی خواهی طنز نویس باشی؟ مگر نمی خواهی به جای استفاده از این رسانه که الان فقط 80 نفر در روز می بینند، از رادیو که مثلا روزی 100 هزار نفر صدایت یا کارت را می شنوند استفاده کنی؟ اما هیچ کس حاضر نیست روی اینها سرمایه گذاری کند. تو هم اگر حرفی بزنی می گویند احتمالا می خواهد یک بقالی راه بیندازد و دوباره بگوید بیایید آموزش بدهیم، در صورتی که من هیچ رغبتی به آموزش دادن ندارم. اما کافی است اینها را دعوت کنید و 2 تا آفرین بهشان بگویید و بعد بگویید 5 تایی یک فیلمنامه بنویسید. اینها الان پول هم نمیخواهند، کلی هم ذوق میکنند که اسمشان در تیتراژ یک سریال بیاید. این طفلی‌ها حتی پول هم خرج می‌کنند، مثل خیلی از این خواننده‌هایی که خودشان پول آهنگساز و شاعر و کلیپ‌ساز و غیره را می‌دهند. و چند تا دختر خاله و پسر خاله و پسر عمو هم دعوت میکنند که توی یک فیلم عاشقانه به هم نگاه کنند و کلی هم پول میدهند تا یک جایی کارشان را پخش کند. اینها عوامل تشویقی میخواهند، عوامل آموزشی و هدایتی میخواهند، نه اینکه توی سرشان بزنند و پر و بالشان را قیچی کنند. بله، نکات ارجمندی بود که استاد ضروری درباره رشد و بالندگی طنزنویسان و حمایت از اونها پیش از این فرموده بودند. البته اعداد و ارقامی که ایشون بهشون اشاره کردن مربوط به خیلی سال پیش میشه و فکر میکنم اون موقع دلار هلوش 700-800 تومن بوده.
های بستان در گلستان توی نخلستان بخند، بعد از این هر روز و شب در نقل نقلستان بخند.
قربون صفای شما، برای شما و به هوای شما در رادیو سوای شما با نقل نقلستان در خدمتتون هستیم. خب بریم به سراغ اشعار طنز استاد ضروری و شعری با عنوان نامه اداری. نامه ای از من به سوی حضرت عالی، صدر مؤید وزیر کار کمالی، بعد سلام و دعا و عرض ارادت، بعد تعارف حضور حضرت عالی، گر که به پرسیز حال بنده ناچیز، نیست به جز دوری تو هیچ ملالی. بنده بیکار شد مصدع اوقات، تا بکند عرض احترامی و حالی. زندگی ما تمام خواب و خیال است، بس که شنیدیم وعده های خیالی. گاه پی کار رفته ام سر جالیز، گاه سوی کشتکار گندم و شالی. پیش مدیر فلان اداره که رفتم، گفت که به پا به میز بنده نمالی. چوب ختم از وفور قرض شده پر، کیسه ام از قرض آن و این شده خالی. کرد ز جیب کتم معاینه دکتر، گفت شده مبتلا به ضعف ریالی. در صفحات جراید است که دارد، هی رقم اشتغال رو به تعالی. نامه نوشتم که تا مگر کند از لطف حضرت والی عنایتی به موالی. روی کلمه خالی در بیت چوب ختم از وفور قرض شده پر، کیسه هم از قرض آن و این شده خالی. ستاره زده شده روی کلمه خالی و در پایین نوشتن که بعد و تحریر، رفت گرو دیگ و تاس و چمچه و چنگال، رخت و لباس و لحاف و پشتی و قالی، قاشق و کفگیر و تشت و سیخ و سپایه، دیزی و بشقاب و کشک ساب سفالی. بله، شعر نامه اداری رو شنیدید، اثر استاد ابوالفضل ضروری نصرآباد.
خنده زیبا ز اعماق وجود و جان خوش است، خنده ایرانیان در نقل نقلستان خوش است.
بله، خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. ایشالله که همیشه خوب و عالی باشید. ممنونم که نقل نقلستان رو گوش میکنید از رادیو سبا. آقا صابر قدیمی، شاعر و طنزپرداز خوب کشورمون، به تازگی کتابی رو منتشر کردند با عنوان طرز طنز. آقای قدیمی در این کتاب به بررسی بدیع در شعر طنز معاصر پرداختند. در بررسیشون متمرکز شدند روی آثار سه طنزپرداز خوب کشورمون، جناب ایرج میرزا، جناب ابوتراب جلی و جناب ابوالفضل ضروری نصرآباد. به این بهانه نگاهی میکنیم به این کتاب در بخشهای مختلف و برخی از این شگردها و آرایه ها رو در آثار استاد ضروری مرور میکنیم. یکی از این آرایه ها ارسال المثله. بله، ارسال المثل یعنی کلام، شعر و متن حاوی ضرب المثلی باشه یا جنبه
ضرب المثل داشته باشه. نمونه های از آثار استاد ضروری رو خدمتون میخونم، شما بفرمایید.